با آبروی دیگران بازی میکنن، به راحتی پشت سر دیگران غیبت میکنن، تهمت میزنن، دروغ میگن، زیرابزنی میکنن. یعنی شعارشون و حرفشون اطاعت از اهل بیت، مراسم عزاداری برگزار میکنن، دیگه های خیلی زیادی هم برپا میکنن. اما ببین خروجیش چیه؟ آیا این فرد بعد از مراسم آیا واقعا تغییر کرد نسبت به آنچه که قبل از مراسم بود؟ در بسیار مورد می‌بینیم نه، هیچ فرقی نکرد، همون آدم قبلیه، همون کاری که قبلا میکرد الان هم میکنه. غیبت، تهمت. یه دفعه یه آقایی به من میگفتش که ما میخواییم که مثلا در فلانجا یه سر برنامه هایی داشته باشیم. گفتم خب الان اینایی که تو این مسجد دارن فعالیت میکنن، شما چرا با اینا مخالفت میکنید؟ اینا آدم های بدی هن یا آدم های خوبی هن؟ گفت نه آدم های خوبی هن. گفتم خب شما چرا با اینا مخالفت میکنید؟ خودتون میگه آدم های خوبی هن. گفتش نه خب ما میخواییم این کار را بکنیم. ما میگیم من که حضرت ما میفهمم من شیطان است. خودپرستی، یعنی بهانه‌ای میتراشند به شکل‌های مختلف برای اینکه خودشونو مطرح کنن. حتی در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام پشت میکروفون میان مثلا بانی امشب حاج آقای فلانی بود، چه لزومی داره نام برده بشه که بانی امشب کی بود؟ یا مثلا آقای فلانی فلان مبلغ پرداخت کردن، چه لزومی داره اعلام بشه؟ آقا مگه برای خدا نفهم؟ میگه نه ما میخواییم کار کنیم، دیگران هم تشویق بشه، دیگران هم تشویق بشن برای اینکه نامشون برده بشه، بیان پول بدن، خب این پول رو ندن بهتر. پس خیلی نکته مهمیه اون بحث خلوصی که مطرح شده بود در جلسه گذشته. در تمامی حرکات و سکنات ما بحث خلوص و معرفت و عشق باید دیده بشه. آرمانهای اسلام رو ما بخواییم خلاصه بکنیم در سه تا واژه خیلی مختصر که همه اون جنبندی های مختلف در بر بگیره، عبارت می شود از عدالت، عشق و توحید. یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وقتی که ظهور می فرمایند و حکومت الهی تشکیل می دن، می گه آجون من در بود اجتماعی یک شعار بیشتر ندارم، بود اجتماعی، و اون عدالت است. من کسی رو مجبور نمی کنم مسلمان بشه. مسیحی ها می تونن مسیحی باشن، یهودی ها می تونن یهودی باشن، اهل تسنن، اهل شیعه، هر کسی. این بود اجتماعی. فقط من دنبال یک شعار هستم در بود اجتماعی، اون است که آدم باشید، به حقوق همدیگه احترام بذارید، عدالت رو رعایت کنید. اما تو بود فردی حضرت میاد توحید رو مطرح میکنه. یعنی تمام تلاش خودشون رو، فضاسازی رو طوری انجام میدن که همه مردم دنیا بتوانند مفهوم توحید رو بفهمند. مفهوم توحید در یک واژه خلاصه میشه و اون واژه میشود همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودن، عشق. حل دین الا الحب. یعنی تمامی تلاش های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خلاصه می شود در این که عشق فردی و اجتماعی رو در بعد بین المللی محقق بکنن. و این محقق نمی شود مگر این که تعداد لازم برای یاری کردن امام زمان به وجود بیاد، یعنی تعدادی تربیت بشن به گونه ای که بتونن حضرت رو یاری کنن. چون انقدر فتنه ها عجیب و غریب می شود، انقدر فتنه ها زیاد می شود که بعضی از افرادی که شعار میدادن که خدای ظهور رو هر چه سریعتر برسان، همین ها در مقابل حضرت میایستن. همونطوری که ما دیدیم، همان کسانی که نامه نوشتند برای امام حسین علیه السلام، همان کسانی که اصرار داشتند به اینکه امام زمان بیاد، امام حسین علیه السلام بیاد و در کوفه حکومت اسلامی تشکیل بده، همین ها با امام حسین علیه السلام جنگیدن. این جریان سلیمان سرد خدای خیلی بحث عجیبیه. ایشون سردمدار تهیه نامه و امضا برای امام حسین، اما وقتی که حضرت مسلم خواستند، یعنی در دقیقه 90 بود، وقت اضافه بود، همه چیز تموم شده بود، ایشون اختلاف ایجاد کرد. خیلی به هم ریخت، همه چیز به هم ریخت.
در نهایت هم شهید شدن در قیام مختار.
نه دیگه، قبل از قیام مختار،
قبل
قیام توابین بودن اینا.
آها، جزء توابین بود.
توابین
آره.
اصلا همه چیزشون
بود. حضرت آقای تعبیری دارن اتفاقا همینی که میفهمن که انسان مؤمن شیعه لحظه شناس باید باشه.
این زمان شناس بودن خیلی مهمه. حالا معلوم است اینو برن به بهشت، چون اصلا سکوتشون و فریادشون هیچ کدام مطابق با عقل و قرآن و امام معصوم خودشون نبود،
قرائت شخصیشون.
بله، همشون خودشون. یعنی خیلی عجیب بود که اینا انقدر از بینش اندکی برخوردار بودن که نمیدونستن. آقا جون اصلا فرض کنید، آخه سلیمان گفتش که مسلم که اومده فقط پیغام امام حسین رو به ما برسونه، پیغام ما رو به امام حسین برسونه، تایید بکنه این برنامه رو که آقا بالاخره نامه ها صحت داره یا نه. ایشون مأمور به قیام نیست. آقا ببخشید، ایشون مأمور به قیام نیست، اما خدا مگر این وظیفه رو به دوش من و شما نگذاشته؟
درست.
فرض کنید اصلا امام حسین نگفته، قرآن که گفته. وقتی که قرآن گفته این حرف تمامه. متاسفانه چون از بینش درستی برخوردار نبودن، چون همونطوری آقا فهمودن از آداب اسلامی به دور بودند، در نتیجه نتونستند خوب بیاندیشند و نتونستند خوب تصمیم گیری کنند و در یه عبارت در واقع تقواشون ضعیف بود. اگه تقواشون قوی بود، اگر واقعا بینش عمیقی داشتن از قرآن، وظیفه خودشون عمل میکردن، در مقابل ظلم میستدن. پس آنچه که مهمه این است که ما زمین سازی کنیم برای حکومت توحید، عدالت و عشق در بعد بین المللی به وسیله امام زمان اجل الله تعالی فکر. و عزاداری های ما، مراسم عزاداری های ما باید به گونه باشد که خروجیش این باشه، پرورش انسانهایی که آماده می شوند برای محقق کردن آرمانهای مهم قرآنی که مهمترینش می شود عشق و عدالت و توحید.
شرح شیعه‌ای.
شیعه از دست فتواهای ناسنجیده امثال شما کم غرامت نداده، هیچ وقت ضرورتهای زمانه خدا در تکلید. اگر بگویم خون مسلم ابن عقیل به گردن امثال شماست، اغراق نکردم. هیچ وقت به صراط عدالت حرکت نکرده اید، نه در عین البرده، نه در کربلا و نه امروز. همیشه یا افراد کرده اید یا تفرید. اگر خود را شیعه علی می دانید و اگر می خواهید حکومت یاران علی بعد از 30 سال شکست و تقدامی نتیجه بدهد، بروید و با خود و خدایتان خلوت کنید و در کاری که به آن جاهلید و علم ندارید دخالت نکنید و فتواهای صد من یقاز ندهید.
یاران فرود آیید این وادیتون
فصل آزادگی.
بعد از سوی حضرت داور
رسید. این زمین چه نام دارد؟ گفتند اقر. حسین علیه السلام گفت خدایا به تو پناه برم از اقر. باز نام آن زمین پرسید، گفتند کربلا. عشق در چشمان فرزند رسول خدا جمع شد و گفت کربلا جای اندوه و رنج است. ام سلمه مرا خبر داد که جبرائیل نزد رسول خدا آمد و تو با من بودی، بگریستی. رسول خدا فرمود پسر مرا رها کن، من تو را رها کردم، پیغمبر تو را بگرفت و در دامن نشانید. جبرائیل گفت آیا او را دوست می‌داری؟ گفت آری. امت تو او را می‌کشند و اگر می‌خواهی خاک آن زمین را که بدانجا کشته می‌شود به تو نشان دهم. و بعد جبرائیل بار را بالای زمین کربلا بگشود و آن زمین را به پیغمبر نمود. سپس حسین علیه السلام آن خاک را ببوید و گفت والله این همان خاک است که جبرئیل رسول خدا را بدان خبر داد و من در همین زمین کشته می شدم.
درست نگاه کن، عشق یعنی این،
یعنی گداختن. این سخن حسین است از زبان اسد.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت. تا این عشق با تو چه کند؟
ارباب به شک افتاده بود قصه این غبارها چیست؟ این گردباد چه میخواهد از جان کاروان؟ خاک بالا و پایین میرفت، قربان صدقه ارباب میرفت، جان میداد روی دست کاروان و با شیهه اسبان دوباره جان میگرفت. بیشتر از اینکه خاک باشد، موسی بود. به پای خضر نشسته بود و راهش را میبست. سوال میپرسید از رفتن، از بازگشتن، از خاک به چه فکر میکرد؟ در سر چه میپروراند که اینطور بیقرار بود؟ یا خدای اسماعیل، ارباب به قربانگاه میرفت؟ خاک از کدام حکمت بی خبر بود؟ دیگر مجنون شده بود. آرام اشک می ریخت، زمین بدون باران تر می شد. سر بلند کرد، نگاهش در نگاه ارباب گره خورد. و چه کسی می داند میان آن دو نگاه چه گذشت که خاک سکوت کرد به چله نشینی.
شنوندگان عزیز، شهر شیدایی، میخوام بهونه کنم برم خدمت آقای دکتر موحد. اینگونه که یه جمله‌ای رو از حضرت امام عرض بکنم، امام رحمت الله علیه، معمار کبیر انقلاب اسلامی. این جمله معروف حضرت امام هست آقای دکتر موحد، که فرمودن اسلام را محرم و سفر زنده نگه داشته است. از این باب بفرمایید که حالا شاید آدم کم سوادی مثل من یا دوستانی که متاسفانه خیلی صفر و صدی میبینن یا خیلی اهل انقلت و قرولند هستن، بگن چطور میشه یک جزئی یک کلی رو خلاصه نگه داره یا زنده بکنه یا بخواد به اون پرابال بده. این تعبیر حضرت امام رو اگر بتونید شما یه اشاره بکنید، راجعش صحبت بکنید، ضمن این که احترام میذاریم به اون مقدمه‌ای که میبینم دقایقی دارید یادداشت برداری میکنید و میخواید راجعش حرف بزنید. بفهم.
خواهش میکنم. این که جز بتونه کل رو حفظ کنه، این در واقع از باب به اصطلاح اون نماده و تمثیله. مثل این که فرض کن که یه ماشین که با سرعت داره حرکت میکنه، اگر ترمز نداشته باشه، خب به دره که رسید یا فرمونش کار نکنه، خب فرمون و ترمز جزی از ماشین
هست. یعنی جز نیست، جزیه که خودش کله،
جز اصیله. یه کسی ظاهرن به مرحوم کاشف الغطا بود که گفتش که این علیم ولی الله جز و اذانه. خب توی فقه ما هیچ کدوم از مراجع فقها ها نفرمودن که این جزء اذانه، میگن تیمونن و تبرکن. او اعتنا نکرد، روشو کرد اون برا با دیگر، این وقت دوباره جلوش وایساد در جمعه، گفتش که اصرار کرد که این جزء اذان علیم ولی الله، میخواست بگه اگر نیست چرا پس شما تو اذان اینو میگید. ایشون دو سه بار که هی اومد چیز کرد جلوی جمع، دید اگه جواب نده دیگه خیلی بد میشه، ناراحت شد و با ناراحتی فرمود که نه، ما کی گفتیم علیم ولی الله جز و اذانه؟ هیچ کدوم از فقها همچین حرفی نزدن. ما میگیم که اذان جز و علیم ولی اللهه. یعنی این اصله، این در واقع ولایت اساس دینه. ما در منابع رواییمون نه یک حدیث و دو حدیث، بلکه یک باب داریم، یک فصل مشبعی داریم از احادیثی که میفرمان بنی الاسلام علی خمس، پنج چیز مبنای اسلام: نماز و روزه و حج و جهاد و ولایت. بعد فرمودن که اصل اینها ولایته، بدون ولایت هیچ کدوم از اینها اقامه نمیشه. ولایت اون چیزیست که نماز رو اقامه میکنه، ولایت اونه که روزه و حج و جهاد رو اقامه میکنه. این اصل محرم و سفر در حقیقت ظهور ولایته. ولایت در محرم اومد جلوه‌ای کرد و دین و اسلامی که توسط شیطان و ابلیس و توسط دولت ابلیس که ظهورش در دولت معاویه و یزید بود و این دولت داشت دولت اسلام رو و دولت حق رو نابود میکرد، اساسا حق رو داشت از پایه ویران میکرد، ظهور ولایت سید الشهدا علیه السلام بود که اومد و جلوه کرد، تجلی کرد و با توفندگی تمام اون دولت رو کنار زد و عقب زد. بنابراین محرم و سفر فرع نیست، بلکه اصل پشت پرده است. اصلیست که در واقع اونه که وقتی که میاد در ظاهر جلوه‌گر میشه، زیبایی های اسلام رو نشون میده. کدام زیبایی در جهان هست که به گرد زیبایی شهادت برسه، به گرد زیبایی اون جانبازی ها برسه؟ این که سید الشهدا بیسته برای نماز و یارانش او رو در حلقه بگیرند که تیرهای دشمن که میخواد نگذاره که این نماز اقامه بشه، اونها در برابر این تیرها بدنشون رو سپر کنن، دستشون رو سپر بکنن و سید الشهدا نماز بخونه. از این زیباتر در تاریخ نه تنها بشریت، اصلا در تاریخ خلقت و در تاریخ هستی تابلوی زیباتر از این صحنه رو شما میتونید پیدا کنید؟ اینها فرع نیستن، اصلا اصل اینه. اصلا بشر آمده برای این که به این اوج برسه و سید الشهدا علیه السلام اوج زیبایی و اوج جمال و اوج ولایت رو در صحنه کربلا به ظهور رسوند و نشان داد. این اصل. واقعا کسایی که این رو نمیفهمن چه باید کرد؟ بعد گفت بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی. یعنی واقعا نمیفهمه قصه چیه، نمیبینه این جلوه رو، نمیبینه این ظهور رو، نمیبینه این زیبایی ها رو، نمیبینه این که شما ببینید که عاشورا 1400 ساله که در تاریخ ما اینقدر تابناک درخشانه، به خاطر اینکه منبع نور، منبع عظمته، یه همچین زیبایی ها و جلوه هایی داره. حالا بحثی هم که میخواستم عرض بکنم در همین راستا بود که ابتدا فرمودید بعد در زمینه علت انحرافاتی که در جامعه به وجود میاد که جناب استاد چینچیان در پرتو زیارت عاشورا این رو تا حدودی مطرح کردن، من میخوام در پرتو زیارت جامعه کبیره ائمه مؤمنین علیهم السلام یه اشاره‌ای بکنم. نمیدونم چقدر وقت دارم، مجبورم رگباری و تونتون فقط این عبارات رو یه اشاره‌ای بکنم که ببینیم که چه معارفی در این زیارت نهفته است که ضمن اینکه زیارته ولی داره همین داره جامعه شناسی میکنه و تحلیل میکنه و آسیب شناسی میکنه انحرافای جامعه رو. در یک فرازی، یکی از فرازاش اینه که ما شهادت میدیم که ای امام، مثلا ای امام حسین علیه السلام، ای امام سجاد علیه السلام، سلمت الیک رایت الحق، پرچم حق به دست تو سپرده شد و کلفت هدایت الخلق، راهنمایی جامعه و بشریت رو شما عهده‌دار شدید و نبذ الیک عهد الامامه و الزمت حفظ الشریعه. حالا دیگه من همه رو ترجمه نمی کنم، فقط نقاط کلیدیش رو عرض می کنم. و اشهد که یا مولای انک وفیت به شرائط الوصیه و قضیت ما لزمک من حد الطاعه، تو هم با استحکام و با قدرت تمام این مسئولیت رو عهده‌دار شدی. و نهضت به اعباء الامامه و احتضیت مثال النبوه فی الصبر و الاجتهاد و النصیحه للعباد، و اینجاش مهمه، و کظم الغیظ و العفو عن الناس و عزمت علی العدل فی البریه، تو اصلا به پا خواستی، عزم راسخ کردی برای عدالت، برای اینکه عدالت رو در جهان برقرار کنی، چون بدون عدالت فضای رشد برای انسان‌ها به وجود نمیاد. و نصفت فی القضیه و وکدت الحجج علی امه به دلائل صادقه و شریعت ناطقه و دعوت الله بالحکمت البالغه و الموعظت الحسنه. اما چی شد در برابر این کارهایی که با قدرت شما شروع کردید به انجام دادن؟ فمنعت، اما جلوی شما رو گرفتند. حالا بعدن تحلیل خواهد کرد که ریشه این جلوگیری چی بود، ممانعت چی بود. اما جالبه که امام در این زیارت ضمن این که داره میگه شما را از چه چیزی باز داشتند، بعد دیگرش اینه که معلوم شه اهداف شما چی بوده. فمنعت از چی؟ من تقویم زیغ. شما را از این که انحرافات رو به راستی برگردانید مانع شدن. یعنی هدف شما این بود که کجی ها رو راست کنید، انحرافات رو برگردونید. و سد سلم، بستن و پر کردن شکاف ها و محل رخنه ها، نفوذ، جلوی نفوذ رو شما داشتید میگرفتید نگذاشتن. و اصلاح الفاسد، شما هر چی که در جامعه فساد وجود داشت یا در مسئولینی که فاسد بودن شما تلاش میکردید برای اصلاح فاسد جلوتون گرفتن. و احیاء سنن و امانت ببخشید و اماتت البدع تا که حتی فارقت دنیا و انت شهید، تا لحظه شهادتتون شما این حرکت رو ادامه دادید، اونم جلوتون رو گرفتن. چه کردن اینها؟ اینها یا سادتی یا آل رسول الله، اینی بکم اتقربو الالله جل و علا، من به شما میخوام نزدیک بشم. نزدیکی به و تقرب به اهل بیت یعنی تقرب به خدا، چون راه رسیدن به خدا اهل بیت هستن. میخوام به شما نزدیک بشم. چجوری؟ بالخلاف علالذین غدرو بکم، با مخالفت با اونایی که با شما نامردی کردن، ناجوانمردی کردن و عهدشکنی کردن. و نکثوا بیعتکم و انکروا منزلتکم، جایگاه امامت و جایگاه هدایت شما رو انکار کردند. و خلعوا ربقت طاعتکم، و اینایی که قرار بود از شما اطاعت کنن مردم رو از اطاعت شما خارج کردن. و هجروا اسباب مودتکم، وسائل مودت شما رو اینها دور کردن. و تقربوا الی فراعنتهم بالبراءه منکم، اینها به فرعونهای خودشون، به اون فرعونهای نفسانی شیطان ابلیس و قدرتها مثل معاویه ها و دیگران، به اینها یا به یهود اینها تقرب پیدا کردن. چجوری؟ بالبراءت منکم، با اینکه از شما به بیزاری و براءت جستن. ول اعراض انکم، از شما روی گردان شدن. و منعوکم من اقامت الحدود، شما را از اینکه حدود الهی رو در جامعه برپا کنید جلوتون رو گرفتن. و استیصال الجحود، از اینکه شما جهد و انکار و کفر و ظلمت رو از جامعه ریشه‌کن کنید مانع شما شدن. و شعب صد، پر کردن شکاف‌های جامعه. و لم شعص، ایجاد وحدت و جمع کردن پراکندگی های جامعه. و سد الخل، جلوی نفوذها رو گرفتن، اون جایی که دشمن از اون جهان نفوذ میکنه شما میخواستید جلوی این نفوذها رو بگیرید مانع شدن. و تثقیف العود، صاف کردن کجیها. و امضاء الاحکام، اینکه احکام الهی در جامعه جاری بشه. و تهذیب الاسلام، اسلام از پیرایه ها و بدعت ها و جهالت ها خالی بشه. و قمع الاثام، از اینها شما رو دور کردن. در فراز بعدی که انشالله در فرصت بعدی عرض خواهم کرد، در این فراز، در این زیارت میخواد ریشه یابی کنه چی شد که یه عده‌ای مانع شما شدن از این اهداف.
شرح شیخایی.
آتشی آبی اش گل داغی ولی شادابی اش شکستی سلند دید
دیده بوده که دریایی ترین سیلابیه چشم مردم اخفر شماره شب را خوشه مهتابی عشق نماز نور معنا از تو دارد چراغ روشن محرابی عشق غزل بی آب رویت گفتنی نیست برای از شکستی سیل بنده دیده بوده که دریایی ترین سیلابی
شرح شیخایی.
آقای چینشان، با توجه به این وارث که اتفاق افتاده، حضرت آقای امام حسین رسیده به اون دوره خودش و با توجه به اون جامعه‌ای که حتی خواص سکوت کردند و حتی حالا به زعم تعبیر امروزی ها مراجع تقلید زمانه امروز هم سکوت کردند در مقابل اون ظلمی که داشت اتفاق می افتاد، چرا این سکوت اتفاق افتاد؟
بله، عرض کنم چرایی ها هزاران علت داره، مهم این که
و چه تأثیری هم داره.
از کنم زاویه
میبینیم
من برای این که مباحث جناب آقای دکتر رو و آقای موسوی رو و اون چی که اول خودم عرض کردم مرتبط کنم و جواب سوال شما رو در ضمن بدم،
عالیه.
چهار جهت بشه. ببینیم، ما یه بحث از اخلاص کردیم که آقای موسوی تکمیل کردن که معرفتی که به عشق بیانجامد. خب پس اینها معرفت نداشتن که به اینجا رسیدن، اما شما این رو بدونید که آخر معرفت و شناخت بدون محبت می شود ابلیس لعین. خوب خدا رو می شناخت، هنوزم خوب می شناسد. سامری گوسال ساز از عرفای قوم حضرت موسی بود، بلعم باور از بزرگان قوم حضرت موسی بود. پس اینا خوب می شناختن. خداوند در قرآن کریم می فرماید این یهودی ها پیغمبر خوب می شناختن قبل از بعثتش، از پسرانشون بهتر می شناختن. پس چه چیزی سبب شد که اینا قبول نکنن، اینا دشمنی کنن؟ اون هم بخش محبت هست که حب الدنیا رأس کل خطیه. ببینید شما، ببینید در قرآن کریم این همه بحث استدلالی معرفتی اومده در توحید، اما اینا برای شناخته. اونجایی که میخواد به انسان حرکت بده، آدمیزاد دنبال معروف و شناخته شده خودش نمیره، دنبال محبوب خودش میره. لذا میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت کنید. و جواب عشق دیگه بهشت و قصر و حوری و اینا نیست، جواب محبت محبته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی.